الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت است. خاطر شریف استعذار دارد که در مطالب دیشب نهایتاً به این فراز و این بخش رسیدیم که خداوند سبحان در سبب آن است که تحافظات اعتقادی مشرکین را بازگو کند و شفافیت تفکر توحیدی را متذکر شود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، به شکل سؤال مطرح شد که یا رسول الله، شما اگر بپرسید و جویا شوید از مشرکان و بت‌پرستان مکه که به آفریدگار آسمان و زمین، خالق آسمان و زمین کیست، هر آینه میگویند الله، هیچ تأمل ندارند. توضیح دادیم محضر مبارک سروران معظم که مشکل اصلی که جامعه جاهلیت گرفتار آن آمده است، تفکیک بین مقام الوهیت و ربوبیت خداوند سبحان است. اینها در اون که خدای و الله رو به عنوان خالق و آفریدگار معرفی کنند به دنیا مشکلی ندارند، اما بعد از خلق و آفرینش برای خداوند سبحان پایگاه و سمتی قائل نیست. اینها معتقد بودند خداوند آفریده است اما امور را تفویض کرده است به دیگران. اونها که امور به ایشان تفویض شده است چه کسانی هستند؟ اینها رب الانواع. اینها در هر بخش نماینده ویژه‌ای است که کارها به دست اوست و چون دسترسی به اون نماینده ویژه نداریم، تمثالی و نمونه ای و نمادی و رمزی می سازیم و صبحگاهان و شبانگاهان در قبال او سجود و تواضع می کنیم که اون رب و نوع را به اصطلاح تعاطف و ترحم در آوریم بر خودمون. این ریشه بعضن بت‌گرایی در جامعه جاهلیت بود. در این فراز هم خداوند بر همین نکته اصرار می ورزد. اگر شما خدای رو به عنوان الله و آفریدگار وجود و خالق میپذیرید، امکان نداره بتوانید ربوبیت رو به دیگران واگذار کنید، چون دیگران نمیدانند چه خبر است. اینو گاه مثال زدیم خدمت سروران معظم، وقتی که یه کارخانه یا قطعات اولیه اون رو به تشکیلات و مجموعه ماشینه های اون رو فلان کشور میسازند و این رو میارن در کشور دیگه نصب میکنن، خود مهندسین ویژه اون سازمان و کارخانه سازنده می آیند یه مدتی 3 ماه 6 ماه کارکنان بومی رو تعلیم می دند، آشنای با این تأسیسات و ماشین و وسیله باشند، استارت زده می شه، اینا آگاه می شند، بعد می روند. خداوند سبحان که خالق وجود و هستیست می داند ظرایف خلقت چیست. تدبیر آفرینش در دست حق است، دیگران نویسنده داند که در نامه چیست، دیگری نمیتواند تدبیر امر عالم بکند. خدای سبحان میداند که مجموعه چگونه باید بگردد. خدای سبحان میداند که این جان و این جهان چه میخواهد و چه نمیخواهد، دوام اون قوام اون به چیست، پایداری و سعادت اون، شقاوت و هلاک اون به چیست. اینها شؤونات خالق است. اون کسی که بافته است و ساخته است میداند آفت چیست، میداند عیب چیست، حسن چیست. دیگران تشبیه این نمیدهند. لذا نمیتوان تفکیک بین مقام الوهیت و مقام ربوبیت خداوند سبحان به عمل آید، که اینا متاسفانه این کار رو انجام بده. خب در اینجا توضیح دادیم دیشب و به دنبال اون فرمود که الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. نپندارید که کار دست دیگران است. رب و نو کیست که بخواهد به شما بست و قبض کند؟ قبض و بست دست خداوند سبحان است. اوست که منبسط میکند امر رزق را و منقبض میکند. به اینجا اشاره شد محضان بارتون که این یک درا همان یک ترو و انقباز است. و یک نکته ای رو عرض می کنم و بحث دیشب تمام بود اما تکمیل عرائض باشد. بارها این حقیقت در قرآن مطرح شده است که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد بسط می دهد می گشاید و برای هر کسی که بخواهد منقبض می کند خداوند سبحان روزی را. این آیه نبی این معناست که سعی و تلاش و کوشش در امر رزق مدخلیتی ندارد، نه، چون به نصوص صریح آیات قرآن به فرمایشات پیشوایان دینی بارها مؤکدن ما توصیه به اون شدیم که بشتابید در امر روزی معقول مشروع تلاش کنیم. بارها به ما گفتند اقدو الی عزک، برو دنبال عزتت کار کن. بارها به ما گفته شد که نبی مکرم اگر دید کسی را که اهل تلاش و سعی در روزی خیش نیست فرمود سقط عن عینی، از چشم من افتاد. انسانهای تنپرور، انسانهای کاهل، انسانهای سست و کند، اینها به هر حال مشکلات دیگر هم برای اونها پیش میاد، از اینجا به وادیهای دیگر هم کشیده میشوند. و در شریعت نوعاً این شو ایجاد شده است که برید تلاش کنید، کوشش کنید، الکاد دعا را ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اگر عرق میریزید در راه نان حلالی که قسمت فرزند و عائلتون میکنید مانند خونی است که مجاهد در میدان نبرد میریزد، از این باب فراوار بریم. پس این نیست که کسی رو مثلا سعی او را در امر رزق محدود کنند، هیچ این معنا را ندارد. به طور کلی توصیه به این باب شده ایم و این مسلم است، بلکه این آیه شریفه و نوع این آیات این نکته را متذکر می کند. یعنی عزیزان بنا از این بحث تقویت و تشدید مبانی توحیدی انسان مسلمان است. یعنی انسان مسلمان به اسباب مادی دل نبندد، بداند تلاش و کوشش و سعی و تمام این مسائل مساوی با نان نیست، در کنار این صدها معادله دیگر و عامل دیگر وجود دارد که اونها دست بنده و جنابادی نیست، اونها حکمت الهی است. این طور نیست هر کسی سعی کند و تلاش کند حتما میرسد، حتما پاسخ میدهد این سعی و تلاش، نه، این ذهنیت نباشد. چون اگر این ذهنیت آمد دیگه علت تامه میشه همین سعی و تلاش، دیگه خداوند در امور عالم چه نقشی دارد و چه تدبیری میکند. بدانید شما سعی خودتون رو میکنید اما سعی شما از اجزاء علت است، نه اینکه کل العله باشد، جزء العلت باشد. و الا صدها عامل دیگر در رسیدن روزی و در مفید بودن تلاش شما و منتج بودن سعی شما نقش دارد. هزاران عامل که یکیش فرض بفرمایید نظم در نزولات آسمانی است، یکی از اونها نمیدانم مسئولیت از حوادث طبیعی. شما تمام سعی و تلاش کنم بکنید به عالی‌ترین شیوه این ساختمان به بنا رو میسازید، با یه تکان شدید تمام بنیاد زحمات چند ساله برباد میره و تمام محاسباتتون درست بود، سرمایه گذاریتون درست بود، اما کو نتیجه نمیدهد. این طور نیست که ما تکیه کنیم بر سعی خودمون، این طور نیست که ما تکیه کنیم بر دانش خودمون در امر روزی. یعنی با تمام این مسائل که اینها مقدمات کار است، نتیجه به دست با کفایت خداوند سبحان است. صدها عامل و صدها رمز در این قضیه وجود دارد که اینها دیگه اسباب مادی نیست، اینها اموری است که به ید الله هست و خداوند سبحان میداند و حکمت اوست. یعنی این بحث عمدتاً برای تقویت روحیه توحیدی است که خداوند سبحان این مطلب رو بازگو میفرماید. ان الله بكل شيء عليم. این پایان اعراض دیشب بود. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. مجدد مانند سؤال قبلی مطرح می شود، منتها چون بحث رزق و روزی آمد به یکی از متغیرات معادله رزق خداوند سبحان اشاره می کند که اثر کاری دارد در زندگی. اگر از اینها سوال کنی که من نزل من السماء ماء، تدبیر امر باران، یعنی چه کسی قوانین باران را در وجود وضع کرده است، چه کسی چنین قانونی را وضع کرده است که باران ببارد بر زمین، این زمین مرده جان بگیرد، حیات پیدا کند و اون که دارد در درون بدر آورد، چه این قانون را وضع کرده است؟ ولی انسان تو هم من نظر من است ما ماان فاحیا به الارض به وسیله یه نزول زمین را زنده کند، چه این کار کرده است بعد از مرگش؟ لیقولن الله. هر آینه میگویند این کار الله است. یعنی اینها واقعا اعتقاد دارن به این قضیه. خداوند که نعوذ بالله جزاف نمیگوید از اتباری تالا، امر خیلی رو بیدلیل خداوند نسبت نمیخواد که رویه بده به مشرکان از ولی اعلی. واقعیت اینه، اینها الله رو قبول دارن به عنوان این که مدبر، به عنوان این که ناظم و به عنوان این که خالق وجود بوده است، آن میگن دیگه منبعت کار دست خداوند سبحان نیست، شرک اونها چنین شرکیست. فرمود این قل الحمد لله، پیغمبر بگو قضیه رو فیصله بده تمام کن، بگو تمام این شؤونات و تمام این مصادیق، هر جمالی میبینید، هر حیاتی میبینید، هر کمالی میبینید، هر حسنی در وجود میبینید، هر تابشی، هر بارشی، همون که در وجود میبینید، قل الحمد لله، تمام اینها یه جنواتیست از صنایع خداوند سبحان و تمام اینها محتاج آنی شما که او را به ستایید نه دیگران را. قل الحمد لله، بگو کل الحمد، تمام الحمد، تمام الثناء از آن خداوند سبحان است. بل اکثرهم لا یعقلون. اما مشکل این است که اکثر این کسانی که مخاطب تو هستند پیغمبر، اینها تعقل نمی کنند که به این ذرایف برسند. اینها اگر اندیشه خودشون رو و فکر خودشون رو به کار بیندازند به این نتیجه خواهند رسید، باور می کنند. اما اینها مشکل فکر دارند، اینها تفکر ندارند. و حالا به مناسبت این که باز این بحث مطرح شد و چنین ماجرایی به میدان آمد و این که اکثرهم لا یعقلون و این آفتاب و این بارش و این وجود هستی این گونه گویا و با زبان خودش با ما سخن بگوید و باز ما چنین تفکیک کنیم بین مقامات خداوند سبحان و باز ما قاصرانه بگذاریم از کنار خیلی از حقایق، این سنت خداست عزیزان در قرآن که همیشه هنگامی که آسیبی و مشکلی و جرمی و خلافی و عصیانی مطرح می شود، خداوند ریشه های آن رو مطرح می کند، ریشه یابی می کند. خیلی بحث ما چه آموزه مهم نیست که به هر حال ما همیشه دنبال اون باشیم که علت ها رو بیابیم. انسانی که علت رو میابد موفق است در زندگی. خب به هر حال نرسیدیم چرا؟ نرسیدیم چرا؟ دیر رسیدیم چرا؟ به وقت نبود چرا؟ اگر چرا در قبال تمام اعمال ما وجود داشته باشد، ما میتوانیم همیشه از امروز برای فردا و از هر ساعتی برای ساعت بعد بهترین دستاوردها را در زندگی داشته باشیم. اینی که ما شهامت پرسیدن از خودمون رو نداریم در لغزش ها و خطاهامون و در اشتباهاتمون، این بزرگترین اشتباه است. خداوند سبحان تعلیم میدهد این رو که اون عوامل بررسی شدند. حالا اینها چرا اکثر هم لایعقلون؟ اینها چرا توجه به این قضیه ندارند؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. میدانید علت چیست؟ علت اینه که اینها متاسفانه جذب شدن به یه قضایا و مسائلی که این قضایا جاذبه زیادی هم دارد و اینها قافلانه به این مواد و به این قضایا پرداخته و دل مشغول شده اند و لذا طبعا مانده اند از اون که باید فکرشون به استعدادشون در اون مصروف شود. حالا این رو، این نکته رو به این شیوه بیان میکند قرآن: و ما هذه الحیات الدنیا، این حیات دنیایی که اینها درش گرفتارن نیست الا لحو و لعب. این لحو است و لعب است، لحو و لعب. و الا الدار الاخره، و اون حیات بعدی که پیش رو دارید، لهی الحیوان. این خیلی نیاز به بحث داره خدمت عزیزان. فرمود و ما هذه الحیات الدنیا، اینی که عرض کردم ریشه مطلب رو. خب این بحث این است که همین جمله معروفی که در ذهن اکثرتون نقش بسته است که از کلام معصوم میدانید که حب الدنیا رأس و کل خطیعت، حب الدنیا رأس و کل خطیعت. اینها که خیلی چیزها رو نمیدانند یا تعقل نمی کنند، حالا بعضی هم که میدانند، همونها هم لنگششون همینجاست که حب الدنیا رأس و کل خطیعت. یه زمانی به عزیزی فرهیخته‌ای اندیشمندی گفتگوی می کردیم، بحثی بود که به هر حال یه طبقاتی از جامعه اینها یه مشاغلی دارن که خیلی به توحید نزدیکشون میکنن، خیلی به توحید نزدیکشون میکنن. یعنی واقعا یه طبیب، یه کسی که به ظرافت فیزیولوژی انسان آشنا میشود، یه کسی که واقعا آناتومی رو موشکافی دقیق میکند، یه کسی که میداند این هیپوفیز چیکار میکنه در وجود انسان، این نیمه نخود چیکار میکنه در وجود انسان، چگونه تعادل بدن رو حفظ میکند، یه کسی که میداند چه کیفیتی در این ترشحات غدد بدن وجود دارد، آثار اینها چیست، سیستم دفاعی چیست، یه کسی که فرو میرد و این ظرائف و لطائف رو غور میکند در وجود انسان، به حق باید همون باشه که بوعلی میگوید که من لم یعرف الهیت و تشریح فهو فی معرفت الله علمین. کسی که هیئت و تشریح بداند، کسی که درست شناخت فیزیولوژیک به بدن خودش نداشته باشد و نداند این اعضا و اندام را خدا چگونه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک، که ندونه خدا چگونه موازنه و معادله در این وجود ایجاد کرده است، از فرق تا قدم تمام وجود را به تعادل آفریده است و تراشیده است این پیکر را در تمام جهاتش، درونش و برونش. یک کسی که بخواند این مطالب را و بعد خدا رو نبیند و خدای سبحان رو نشناسد به تعبیر بوعلی این محل کلامه. کسی که برد سیر ملکوت بکند، ملکوت که عرض میکنی مراد همین سما نه اون ملکوت به معنای واقعی، کسی که نجوم بداند، کسی که استرولوژی بداند، استرونومی بداند به قول آقایان، و این ببیند عظمت خلقت و آفرینش را و ببیند که هرچه میرود به پایان نمیرسد، کهکشانهای متفاوت ببیند، سیاهچالهای گوناگون ببیند در این فضای لاویتناهی بیکران، و بعد به حقارت کره زمین، به کوچکی انسانها در روی این به این مورچگان وابسته به این متاع در روی این زمین بنگرد، و بعد این خدا رو نبیند، به این عظمت صنع و آفرینش رو ننگرد، این خیلی فرق میکند به اون روستایی زحمت کشیده ای که به هر حال هر چی دیده است همین کشتش بوده است و همین آبش بوده است و همین گاوش بوده است. خیلی فرق میکند. بحث بود، تحلیلی بود، حالا قضیه بود، اینو عرض میکردیم با این دوستان. بعد اون بزرگ دوست ما چنین میگفت، خود از اهل همون معنا و همون وادی و همون جماعت بود، میگفت به نظر من نکته همین است که اون عزیزانی که با اون مسائل آشنا میشن اگر میلغزند یا اگر احیانا متوجه نمیشن به خیلی از حقایق، علتش اینه که حب الدنیا و رأس کل خطیئت، علت اینه که متاسفانه اینها جذب میشن به متاع دنیا، اینها رو لذتهای دنیا و مصادیق زیبا و جمیل دنیا میگیرد، در مقدمه میمانند، به ذیل مقدمه نمیرسند، لذا طبعا بهره از علمشون نمیبرند. اون فرمایشی که دیشب از امیر المؤمنین خواندم خدمته که بل ایمان یؤمر العلم، با ایمان است که علم آبادان می شود و آبادان می کند جان را، به معنای واقعی آبادان می کند، نه وال استریت درست کند، نه، به معنای واقعی آبادان می کند. اون آبادانی حقیقی اینجوری تعاملی را بین ایمان و علم اقتضا می کند. این جمله خوب در ذهن عزیزان معروف، خوب با دنیا رأس کل خطیئته. میدونید که خداوند سبحان این الحیات و دنیا و این زندگی دنیا رو عزیزان ممری برای ما انسان‌ها قرار داده است، نه مقر، یعنی به این معنا انسان عاقل لبیب و خردمند انسان است که زندگی دنیا و حیات دنیا رو بشناسد، چهارچوب آن را بداند و ببیند واقعا چه مقدار باید صرف توان و نیرو و انرژی در این دنیا باشد و چقدر باید وابستگی و تعلق به این دنیا وجود داشته باشد. کل سر موفقیت کسانی چون سید الموحدین، امیر المؤمنین و خیلی از بزرگان و اولیاء خدا پشت سر معصوم همین بوده که اینا درست شناختن. با یه مثال عامیانه عرض می‌کنم خدمت سروران معظم، شما تصور کنید که کسی میخواد الان سرمایه گرفته است، نمی‌دونم از وام تبصری سه استفاده کرده است، نمی‌دونم موقعیت اینچنینی براش پیش اومده، این حالا می‌خواد یک هتل آپارتمان بسازد، این می‌خواد یک هتلی بسازد 10 طبقه، آیا تصور می‌کنید بعد مثلا این فرض بفرمایید در نمی‌دونم کنگ بسازد این هتل رو؟ آیا ممکنه حالا این که عرض کردم کنگ دامن کسی رو نگیرد، کنگ که اینجای کوبیست، عرض به خدمت آیان، آیا این ممکنه بره در یه روستایی که راه درستی نداره؟ حالا ممکن است که این اهل روستا هم که به شهر رفتن اجرت کردن گاه بیان اول آقا بزرگشون رو بپرسن که اونجا مانده است، اونم به خاطر که مشکل داشته نتونسته به شهر بیان، آیا ممکنه بره کسی اینجا یک هتل ده طبقه بسازد برد اونجا نمیدونم سویت کی درست کنه؟ خب یه انسان عاقل وقتی میخواد چنین سرمایه گذاری رو بکند، اول فکر میکنه من در یه منطقه مثلا فرض من مشهد رو انتخاب میکنم که شهر زیارتی است، اگر خانه خدا و کعبه در ایام حج و در موسم حج 2.5 میلیون و 2 میلیون حاجی می آید، در این شهر 12 میلیون در ایام سال زائر می آید، پس من برم یه جایی که این سرمایه در حال نقل و انتقال است و چنین بازاری رو دارد، مشهد رو انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری، برای ساختن این کار. یا میگه من برم یه جایی که جاذبه و به اصطلاح یه زمانخر زیبایی به اصطلاح آیان توریستی و مثلا مسافرتی داشته باشد، کنارهای خزر رو انتخاب میکنه، نمیدونم فلان جا رو انتخاب میکنه که این جذبه ها را داشته باشد. خب این انسان کاملا کارشناسی میکنه، بررسی میکنه، سرمایه گذاری میکنه، نتیجه میگیره، به همون مقداری که اون محیط استعداد داره سرمایه گذاری میکنه، این عاقله، بررسی میکنه، سرمایه گذاری میکنه. شناخت دنیا و این که بدانیم عزیزان ما چقدر از این وجود را، از این استعداد را، از این جوانی را، از این فکر را، از این احساسات پاک را، از تمام استعدادهایی که خدا در اندرون نهاده است، چقدرش رو باید خرج این دنیا بکنیم، چقدر صرف این دنیا، دنیا چه مقدار ارزش دارد، که انسان باها به پردازد در قبالش، این اصل موفقیت و رمز موفقیت است که متاسفانه خیلی ها به این توجه ندارن. وقتی که ندانستی و احساس کردی تو آفریده شدی که تمام وجودت را همت همین باشه، همت دنیا باشه، یعنی تمام مصادیق دنیا همت این باشه، بدن اینجا دیگه تمام است. این میشه همانی که فارزا من تولوا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این میشه همان که قرآن میگوید ذالک مبلغهم من العلم. ای به بنبست خورده از این تفکر، این بسته شده این انسان. خدا جوری قرار داده است که این انسان در خود دنیا هم خسته میشه، از دنیا خسته میشه، به تمام امکاناتم که نمیرسه. بعد خیلی هم نگاه کنید آمارهای سال 97-98 در خیلی هست، خود ژاپن بالاترین آمار خودکشی در بین بزرگترین سرمایه‌داران ژاپنی و صاحبان کارخانه های بزرگ، کمپانی های بزرگ، خودکشی های حالی خیلی مدرن پیشرفته، نه با خودکشی های معمولی ما، نه خیلی مدرن و پیشرفته. گاه به یه جایی میرسد که کوچه بسته است، یعنی اون کسی هم که تمام وجودش رو صرف میکند بعد به این بنبست ها میخورد. گاه اینو خداوند سبحان دست کرد، این وضع الهیست، قانون الهیست، چون بنا نبوده در آفرینش الهی که انسان تمام وجود و استعداد و توان خودش رو به پای دنیا بریزد. این دنیا یه ظرفیتی داره که تلاش کرد بخشش مربوطه به این باشد. خود این مطلب اگر روشن باشد قضیه حل میشه. خداوند داره تفهیم این مطلب دو نکته مطرح میکند: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. انسان ها بدانید این زندگی دنیا دو چیز است، یکی لهو است و دیگری لعب است. لهو رو فرمود به یه جهت، لعب رو فرمود به یه جهت دیگر. هر کدام نماد و سمبل یه خط فکری است، یک خصوصیت عمده است. اولا فرمود لهو. کلمه لهو علل قاعده در لغت به اموری گفته می شود که انسان رو مشغول می کند و موجب می شود که اهتمام انسان از امر بالاتر و عظیمتر و شریفتر منصرف کردن. هر چیزی که موجب میشه شما از امور اصلی تر باز بمانید نام این لحظه است، نام این لحظه است. ممکن است فرض بفرمایید اینو، نه اینکه این معنا ما رو که در ذهن باشه عرض میکنم خدمت عزیزا، این گردنبند سنگین طلای مادر روی کودکی دستش گرفته است دارد بازی میکنه، حالا این گردنبند یه میلیون ارزش این است نمیده در کار میکنه، حالا میگن یه چیز بدلی پر زرق و برقی که 100 تومن سر کوچه خریدن میدن دست این بچه، سری میگیره اون طلا رو ول میکنه. یعنی این کاملا الان درسته، این گردن بند 100 تومانی میتواند این بچه رو لهوش کند از اون طلای 1 میلیون تومانی. این کاملا عمل لهو انجام میدهد. این خوب دقت کنید، لهو در دنیا اون اعمالی است که انسان وقتی این اعمال رو انجام میدهد از مراتب بالاتر باز میماند، دیگه توان تموم میشه، انرژی صرف. ما موندیم به همین دامنه، میخواستیم برسیم گله رو فتح کنیم، اما تو همین دامنه لهو شدیم، همینجا اونقدر دویدیم که ماندیم و چیزی نماند که ما را برساند به قله، به تا فاتح قلل گردیم. دنیا لهو است. شما بنگرید ریاست اون، صدارت اون، معامله اون، نکاح اون، ازدواج اون، خیلی از این مسائل رو نگاه کنید. عده ای از اهل دنیا اینها تو همین مقدماتش میمونن، به اون اهداف اصلیش نمیرسن از خلق الهی و آفرینش. اینها مقدمات سرش، انرژیشون، توانشون. گاهی بعض از دردهای اجتماعی و مشکلات رو انسان میبینه. خب برحال در بین مؤمنین مسلمانان خداوند سبحان ازدواج رو عزیزان برای چی قرار داده است؟ چرا وجود رو زوج آفریده است؟ بزرگترین محیط، عالیترین محیطی که در تهذیب و تکمیل نفس باید مؤثر گردد و در تربیت نسل اثر اقوارا دارد، محیط خانواده است. قانون گرم با محبت خانواده و بناء مبارک ازدواج است. بذار وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود ما بنی بناء احب عند الله من النکاح. هیچ بنایی محبوبتر در نزد خداوند، هیچ ساختمانی محبوبتر در نزد خداوند از ساختمان ازدواج ساخته نشده است. محبوب عند الله. حالا شما تصور کنید هدف از این ازدواج اینه، هدف از ازدواج خدمت به این نسل و نسل بعدی، به این شیوه است. حالا ببینید ما چقدر در مقدمات این امر میمانیم، ما چه سنگها در این راه میافکنیم، چه مسائل نامعقول و نامشروعی را میچسبانیم به پیکره ازدواج که یا جوانان ما بی‌رغبت به اصل قضیه میشنن یا در مقدماتش میمونن، توانشون به استعدادشون این عزیزان آنچنان صرف میشه که به ذل مقدمه دیگه نمیرسه. تو هم مقدمات گرفت در پیش و خمها و کوچه های ازدواج میمانند و به منزل ازدواج نمیرسن گاه متاسفان. توانها تو مقدمات سخت میشه، لذا نتیجه هم نمیگیریم، لذا اون اثر هم که باید بار باشه بار نمیشه. گاه میبینید اختلاف ها و تعارض ها و مشکل ها و یه مسائلی که خدا میداند اصلا دور از شأن جامعه اسلامیست، گاه میبینید خانواده های متدین ما گرفتار همین مسائل میشه. اینا مقدمه رو توش موندن، بذار مقدمه نرسیدن. این از باب سال اجتماعی عرض میکنم خدمت عزیزان. الان کلن لحب نسبت به دنیا خداوند سبحان به این جهت اطلاق میکنه که امور دنیاوی بعضا موجب میشه انسان دل مشغول اینها میشه و وامی ماند از مقاصد برتر و بالاتر، وامی ماند. این چنین حالاتی را دارد. از اون طرف خداوند سبحان لعب فرمود. نکته دومی که اشاره فرمود لعب، کلمه لعب میدانید به معنای بازی است. بازی با اون امری میگویند که وقوع خارجی ندارد. یه مرتبه ما بحث بازی رو از این باب مطرح میکنیم، بازی های کودکانه، میگیم بود کودک بازی کند. خب اللعب للسبیان شارع مقدس همینو میگه، میگه بازی از آن کودکان است. چرا؟ چون با بازی ذهن کودک پرورش هایی پیدا میکنه، یه استعدادهایی در ذهن کودک با بازی شکوفا میشه، خلاقیت هایی برای بچه ها میاد. البته خود شناخت بازی و خط دادن به بچه ها در اینجا خیلی بحث مهمی است که ارزی ندارم به این قضیه، اما خود لعب به مسئله میگن که وقوع خارجی ندارن، یعنی صرفا چیست؟ خیال است، صرفا خیال است. اون مسائلی که جنبه خیالی دارد به اینها لعب گفته میشود. خب اینو به هر حال میبینیم نوعا تو بازی، به هر حال این عزیزانمون، این کودکان ما بازی میکنند. یکی پلیس میشن، یکی دزد میشن، نمیدونم یکی عرض با خدمت جناب عالی مأمور تعقیب میشه، یکی راننده میشن. میبینید تو بازیشون، بازی هم که تموم میشه دیگه نه دزد است و نه پلیس است و نه راننده است و نه بازی است، میشن سر سفره غذاشون میخورن دیگه. همه اینا برداشته شد، تمام اینا چی بود؟ خیال بود. اعلمو بدانید، در جای دیگه دارد، در اینجا و ما حاضر حیات الدنیا الا لحب و لعب. زندگی و حیات دنیا برای عده فقط لعب میشه، یعنی فقط وهم، فقط وهم. اینها از زندگی، از ازدواجش، از دویدنش، از تلاشش، از ساختنش، از پرداختنش فقط خیال فهمیدن، به حقیقت زندگی نرسیدن. اینها در یه نقشی از زندگی ماندند و به واقعیت‌های حیات و زندگی پی نبودند. اینها در همین حد بود، اینها یه خیال بود براشون، یه وهم بود، متصل نشد این مسائل به یه منبعی که جوهر بگیرد، بها بگیرد، ارزش بگیرد. همین خوردن، همین خوابیدن، میشه همینها بزرگترین اعمال باشد، میشه همینها ذخایر بزرگ باشد. همین کارها میشه بسازد فردایی را، بسازد آینده ای را، بسازد سعادتی را و به اصطلاح یه بنا و رفیع کمال آینده در عالم باقی. همین کارها وقتی که به اینها جهت داده بشه، وقتی اینها از حالت خیال بودن و لعب بودن و لعب بودن به در آید، همین حیات میشد حیات طیبه. فلنحیینه حیاتا طیبه، این میشه حیات طیبه. اگر همینها جهت پیدا کند، اگر همینها متصل به جلال باقی شود، همین خوردن اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، وقتی این خوردن و نخوردن برای او میشود، همین نه خیال است و نه وهم است و نه لعب است، میشه این واقعیت حیات، این حقیقت زندگی. اما وقتی جدا میشود، یه وهم و خیالی بیش نیست. عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. برای که تنوع ذهنی برای عزیزان باشد، ببینید گاه مقابل آینه تصویر درون آینه افتاده است. این تصویر تو آینه، این واقعیت نیست، این وهمه، این خیال است. برید لمسش کنید، چی میبینید؟ شما اگر میخواید پیدا کنید، برگردید این طرف. تا زمانی که رو با آینه نگاه کردید، جز وهم و خیال چیز دیگری نمیبینید. اگر برگشتید، بعد میبینید چی در آینه قرار گرفته است. درست است؟ این حیات و این زندگی که شما میبینید عزیزان، این یه تابشه از تصویر واقعی حیات. این حیات واقعی نیست، این عکس در آینه افتاده است. این معنا را بسیار عارفانه جناب لسان الغیب گفته است. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. تو ای ساقی دلبر، هنگامی که این جام را در دست گرفتی، چهره تو درون این جام نقش است. هنگامی که عارف نگاه کرد و این جام را دید، احساس کرد که درون این جام تصویری است که دارد می‌خنده. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، خنده می در طمع خام افتاد. ما خیلی از این تصاویر را می‌بینیم در وجود، خود واقعیت‌ها را اون بر نمی‌گردانیم نگاه کنیم، اصل مطلب رو ببینیم، بلکه ما یک تصویری رو به وهم و خیال خودمون میپردازیم و میبینیم و اون رو در وجود خودمون مستقلن بررسی میکنیم و متاسفانه این ضعفی است که ما بعضن گرفتار اون میاییم. خداوند هشدار میدهد. هشدار. نکته دیگری که در لعب وجود دارد، به اصطلاح در لعب و لعب وجود دارد، اون اینه که لعب و بازی یه امری است که بسیار سریع الوقوع و زودگذر است. یعنی در حال یه بازی شروع میکنن، نمیدانم نیم ساعت سر و بچه ها بازی خسته میشن یه ول میکنن. لعب یه چیزیه که سریع تمام میشه. بدانید ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا در عین حالی که خیالاتی برای دیدنش نیست خیلی هم زودگذر است. خیلی هم زودگذر است. چشمت میگذره رو هم یه بررسی میکنی میبینی 40 سال عمرت داری، یک ریوندی میکنی همه میاد در نظرت، 60 سال عمر همه میاد در نظرت. خدای چه سری گذشت، چگونه گذشت، تمامش سری. خب حالا خداوند سبحان این رو میفرماید چه باید کرد جان برادر. برگردیم نگاه کنیم ببینیم در 24 ساعت ما چه مقدار هممون رو مصروف کردیم برای همین دنیا به معنای دنیا و چه مقدار هممون به سعیمون به انرژی و توانمون رو برای بعد از دنیا در نظر گرفتیم. خوشا به سعادت اون کسی که یک ساعت از 24 ساعت رو برای فردا کار کنه. اگه 23 ساعت رو اینجا کار میکنه. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. و اگر حیات واقعی را بخواهید بجوید و ان الدار الاخره لهی الحیوان. و بدانید اون سرای باقی و اون حیات آخرت، دار آخرت، اون لهی الحیوان. کلمه حیوان مصدر مثل کلمه حیات، اما درش مبالغه وجود دارد. حیوان یعنی خیلی زنده، خیلی پرنشاط، یعنی خیلی انرژیک. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی پرنشاط اونجاست نه اینجا. بلحاظ این که حیات لا بقاء، حیاتی است که بقا ندارد. بلحاظ این که تمام تمتعاتی که خداوند در اون عالم مطرح میکند همه اونها نو و تمام اونها باقی و جاودان است. مثل این نیست که به هر حال این که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل. گوشه ایوان فراد مانده به کس را، رقت آمد به حال بید که اوریان، بر لب جو بیستاده بر روی یک با. خب این نیست که بری به باغ نیا کوی باغی هم باغی که ما آمدیم اشتباه نیامدیم. میگن آقا ببخشید شما فصل بهار آمدید، تابستان آمدید، اما الان زمستان است. این باغ میگید خیلی خوب دلمان گرفت دیگه، بس است دیگه، نصف روز بس است باغ. میوه اون رو نگاه میکنید، نعمت و هر چیز در دنیا نگاه میکنید، مقطوع ممنوعه. اما دار آخرت حیوان است، یعنی تمام نعمت های او جاودان باقی و زنده است. از همه مهمتر این که از فرقهایی که میان زندگی دنیا و حیات آخرت وجود دارد عزیزان اینه که در زندگی دنیا ما جماد داریم، در عالم آخرت جمادا وجود ندارد. جمادی نیست، همه چیز زنده است. جهنم زنده است، آتش زنده است. آتش سخن میگوید، خدا با آتش میگوید، به جهنم میگوید هل امتلأت کافیست، نه هل من مزید، بفرستید. جهنم سخن میگوید، بهش سخن میگوید. اجزاء بدن در قیامت انتقن الله الذي انتقال لجلودهم لما شهدتم علينا. شما ناجوان مرد چرا بر ما شهادت میدید؟ پوست بدن ما، شما که با همین کار را انجام دادیم، شما که شریک جرم بودید، شما چرا بر علیه ما شهادت میدید؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگن اون کسی که همه چیز رو اینجا به نطق آورده است ما را به نطق آورده است. در عالم آخرت همه چیز زنده، در عالم آخرت این گل زمینی که ششمین شب است که خدمت شما نشستیم در مجلس زهرای مرضیه، در خدمت کلام خدا سخن میگوییم، به عظمت و جلال الهی سوگند که این قطعه زمین فردای قیامت به شهادت می نشیند، سخن می گوید. سخن قطعات زمین صحبت می کنند فردای قیامت. حیوانات به نطق می آیند، جمادا به نطق می آیند، سلول سلول وجود گویا می شود، تمام حیات پیدا می کنند. تو دنیا این نیست، اما در اون عالم این همه چیز حی است. از مصدر یا حی تمام وجود در اون عالم حی است، از تابش صفت یا حی الهی. فرمود و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس مشکل اصلی اینه که ممکن انسان لهو دنیا شود، یعنی بماند از مقاصد اصلی زندگی. مشکل اصلی اینه که انسان زندگی را خیالی و وهمی بپندارد، به حقیقت حیات و زندگی نرسد. زندگی باش بازی چه باشد، از صبح تا شب، شب تا صبح، آن در حال حکایت کارکن بخور بخور کارکن باشد. خب نتیجه این همین میشه که گاهی انسان بگه خسته میشه از این چرخه تکراری. فرمود فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. بررسی میکند خداوند سبحان حالات و وضعیت این جماعت را و قفلت های انسان ها را متذکر می شود. این انسان هایی که لحف می شند و به لحف برخورد می کنند چنین هم که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. این مثالی که در قرآن خیلی چندین جای حضرت حق بازگو فرموده است، البته مشابه این مثال هم مطرح فرموده، اما این مثال کشتی و طوفان چون خیلی زود به ذهن منتقل میشه مثال خوبی است. خیلی از ما سوار شدیم به کشتی هایی در زندگی و کشتی ما دچار طوفان شد، تو خیلی از طوفان های زندگی گرفتار شدیم، به خیلی از موج ها خوردیم، خیلی موج های سنگین به پهنه کشتی ما خورد، یک وقت به احساس کردیم که تنها ماندیم. از اعزه و نزدیکترین کسانی که توقع یاری داشتیم، برادر رفت، پدر رفت، مادر رفت، هر کی فکر که این دورها که بگذارید و بگذارید، همین نزدیکانم که خیال میکردیم به کارمون میآیند، به دردمون میخورند، دیدیم اونها هم گفتن که متاسفانه این مشکل شماست، اما اونها هم به کار ما نیامدن، در این طوفان ها گیر کردیم. یه وقتی به خود اومدیم متوجه شدیم، گفتیم الهی و ربی من لی غیرک، خدایا به اینجا رسیدم که جز تو کسی را ندارم. گفتیم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اینو در خود تفسیر این آیه عرض کردم در جای خودش خدمت عزیزان، که مضطر به اون کسی میگن که از تمام اسباب مادی منقطع میشه، حیا را سکا را میماند، چکار هیچی از دستش بر نمیاد. امن یجیب المضطر اذا دعا، وقتی انقطاع از اسباب میآید و دل متوجه به صاحب اسباب میشه، دیگه میبینی خدا رو. متاسفانه تو طوفان دیدی، وقتی این طوفان ها به پهنه چشمی خورد تو زندگی، مشکلات ریخت رو سرت، تو اون لحظه ها یه حسی به خود میای، این حجاب ها زدوده میشود، یه وقت میبینی خدا را عیان، میگی خدای دستم بگیر، دستت میگیرد. تجربه کردیم همه اون در زندگی، در چه صحنه هایی، در چه صحنه هایی اون اینو در جریان اون مرد حکایت مستری عرض کردم که سرش به سجده گذاشت، گفت خدایا اگر این باره نجاتم دهی، اگر این باره نجاتم دهی، دیگه کسی اسم نسوح رو نمیشنوه، دیگه من در لاکی حمام زنانه در قالب زنان نمی کنم، من نسوح مرد. تا به حال حفظ کردی آبروی ما را، کسی نه پی نبرد است، اما اول میخوان گوهر این 16 قانون پیدا کنن و دارن همه رو تفتیش میکنن. الان اگر بدن من رو تفتیش کنن و ببینن مردم، تمام است مطلب. خدایا من به غلط و اشتباه صدها مرتبه توبه کردم، شکستم، اما در این صحنه دیگه اینجا مسترم، هیچ کاری ازم بر نمیاد. اگر تو این صحنه خدا دستم بگیری من را به در آوری، دیگه کسی من رو اینجا نمیبیند و دیگه میدانم چگونه با تو عمل کنم. یک مرتبه منادی از درون حمام به صدا در آمد که گوهر شاهوار شازده خانم و بانوی حرم پیدا شد. اهل حمام آسوده باشم، نسوح با یه پهنه اشک سرش رو بلند کرد، دست ها رو بلند کرد، و دیگه کسی نسوح رو ندید و ندید و ندید. وقتی به اینجا میرسد انسان عیان میبیند، عیان میبیند، اما مشکل در بعدش. فرمود اینها وقتی مینشینند بر فلک، بر کشتی، میخوانند خدا، گرفتار میشن، میخوانند خدا رو با اخلاص، خدا موند دیگه این بار اگر دست ما بگیری مطلب تمام است. فلما نجاهم الی البر، وقتی خداوند کمکشون میکند، اینها از طوفان و مشکلات به در میآیند، به ساحل نجات میرسند، اذا هم یشرکون. اما اونجا دیگه اینها اذا هم یشرکون مجدد باز یشرکون کدوم شرکت دیگه، اینجا در کنار خدا ردیف میبینند دیگه، دیگه اینجا در کنار خداوند سبحان اسباب دیگر را میبینند دیگه، متاسفانه اون خلوص رو ندارند، اون مخلصین رو ندارند، باز متوجه میشن به اسباب دیگر و مسائل دیگر و اون حالت از بین میره. اینه که بعضی از بزرگان در حال تزشون این بوده است که هر کرا در حال اون بیانی که بزرگوار میگوید، اگر اون دهرده ها رو بگیرند گاه انسان مشکل داره. خیلی از این طوفان هاست که انسان رو به خود میارد، خیلی از این زمین خوردن هاست که مقدمه بلند شدن ها میشه، به انسان رو متوجه میکند به خیلی از اسرار حقایق. فرمود اینها اذا هم یشرکون، نمونه و مثالی بود که خداوند برای تثبیت بحث قبل و غفلت انسانها و لحف شدن آدمیان مطرح کرد. به دنبال اون فرمود لیک فرو به ما آتینا هم ولی یتمتعو فصوف یعلمون. عجب عمل کردیست منتهایلهش اینه که لیک فرو به ما آتینا هم یا کفر میوزدن بون عطایی که ما بهشون کردیم، ناسپاسی میکنن در خباب تفجهات خداوند به اینها، ولی یتمتعو و میرن باز فرو میرون در تمتع و مشغول شدن و لحف شدن. فصوف یعلمون باشد صبر خداوند سبحان بسیار است، به زودی خواهند دید، به زودی خواهند دانست که چه بر سر ایشان خواهد آمد. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. از مصادیق این که خداوند تفضل می کند، اما در ارتباط این تفضل لحو است و توجه نیست، به موقعیت مشرکان در مکه خداوند اشاره می کند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیا این مشرکایی که زندگی اینها در نحو و خونریزی و قتل و غارت و آدمکشی و آیا نمیبینند خداوند چه تفضلی بزرگ کرده است؟ نمیشنوند صدای اون بزرگ مرد را که 2000 سال قبل دارد میگد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. صدای ابراهیم را که انگامی که خانه و امارت تمام کرده است، دست ابراهیم هنوز جلالود از بنای کعبه است، با همان دست به سوی خداوند سبحان، خدایا این سرزمین رو، این خانه رو خانه امن قرار بده و ساکنان این رو مرزوق کن از ثمرات خود همیشه. خداوند اینها متوجه نیستن با این وضعیتی که در جزیره العرب وجود دارد و با این قتل و غارت و خونریزی، این سرزمین مکه رو نمیبینن، این حرم رو خداوند محل امن قرار داده است. و قبل از اسلام که مربوط به اسلام نیست، قبل از اسلام خود مشرکان برای سرزمین حرم حرمت قائل بودند، خود اونها نمی کشتن کسی رو در مسجد الحرام، اجرای قصاص نمی کردن در مسجد الحرام. می دانید در شرع مقدس اسلام لا یقام الحد فی ارض الحرم، در محدوده حرم شما وقتی وارد میشید مسجد تنعیم، وقتی میرید وارد مکه میخواید بشید، اون استوانه‌ای که به عنوان حد الحرم نصب شده است، بعد می بینید کیلومتر زده عرض به خدمتتون حدود یه فرسخ مثلا تا خود مسجد الحرام اصایی میکنن کیلومتر دقیقه، مثلا فرض بفرمایید، حالا آمار دقیق رو نگم خدمت که اشتباه در لفظم ذهنم نباشه، کاملا 4 فرسخ در 4 فرسخ محدوده 16 فرسخی اقامه حد میشه در اسلام. در خود جاهلیت هم این حرمت داشت، یعنی اونها تعقیب نمیدانم قاتل پدرشون، منتها در مسجد الحرام، اونها در خود مسجد الحرام مقید بودن و اون حرمت رو پاس داشتن و اگر کسی به پناه کرده می آید جانش در امان بود. شما نمی‌بینید ما در این سرزمین حرم، در عرض حرم، در کعبه شما، در مکه شما این امنیت رو قرار دادیم، این خانه رو امن کردیم. شما به جای کردید نعمت الهی استفاده کنید رو بتکده کردید، اومدید بتاتون تو کعبه گذاشتید. عجب بی‌انصاف. اولم یرو ان ناجعلنا حرما آمنا، آیا نمی‌بینند ما حرم امن قرار دادیم؟ و یتخطف الناس من حولهم، اما دور برشون نگاه کنن عجب بی‌امنی وجود داره. یتخطف الناس من حولهم، از پیرامونشون چقدر دارن اختلاف میشوند انسان ها، چقدر دارن خطرات پیش میاد و سوانه پیش میاد و مسائل پیش میاد. افبالباطل یؤمنون، آیا ایمان به باطل میآورن؟ باز هم به نعمت الله یکفرون، به نعمت خداوند سبحان کفر میورزن. اینها در نعمت امن الهی به سر میبرن. پیرامون خودشون نگاه کنن ببینن چه خبر است، آیا حالا از این نعمت امنیت بر ضد خداوند استفاده میکنن؟ آیا این فضایی که برایشون پیش آمده است، این موقعیت مناسبی که فراهم شده است، از این چگونه استفاده می کنند؟ چه بهره برداری می کنند؟ افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. دیگه من بنا ندارم به آیه شریفه را عرض می کنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. خدا نکند که این آیه در مورد ما مصداق داشته باشد، خدا نکند که این آیه در مورد ما مثال داشته، که ما مشغول نعمت خداوند سبحان و امام امنیت الهی شده باشیم و این نعمت رو نتوانیم قدر بدانیم و این نعمت رو افبالباطل یؤمنونش کنیم و به نعمت الله یکفرون و نعمت خدا رو به سادگی از کف بدیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق، کیست که ظالم تر از اون کسی که افتراء بر خدا ببندد؟ من تصمیم سنگین میکنم که سوره رو تمام کنم خدمت عزیزان، یا بگذارم بخشش رو برای فردا شب. و و به هر حال ظاهرن که حالا بگیم ببینیم به کجا میرسد دیگه، چون وقتم در شرف اتمام است. کیست ظالم تر از اون کسی که افتراء بر خدا ببندد؟ یا اون که حق را به عیان ببیند تکذیب کند، دو صورت پیش نیست، یا اون که حق ببیند تکذیبش کند، یا حق را 100% به شکل کذب خود بسازد. افتراء علی الله کذبا او کذب بالحق. لما جاءه الیس فی جهنم مسکن للکافرین، آیا جایگاه و پایگاه کفار را خداوند سبحان جهنم قرار نداده است که مسلم این چنین است؟ این پایان امر این هاست. اما اون کسانی که بر این سختی ها استقامت نشان میدن، اون کسانی که جهد و تلاش خودشون رو میکنند، اون کسانی که اون صبر و توکلی که دیشب خدمتتون عرض کردم در وجود خودشون زنده میکنند، اینها امیدوار باشند آن به آن به عطاء الهی و لطف خداوند سبحان. فالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. و الذین جاهدوا فینا، اون کسانی که جاهدوا، یک خود جاهدوا و مجاهده تمام تلاش رو به کار بستن، کم فروشی نکردن با خدا. و الذین جاهدوا، منتها این جاهدوا حال به تمام معانی اون، جاهدوا علما جاهدوا عملا، جهاد علمی جهاد عملی، دانستن و عمل کردن. منتها جاهد و فینا، تلاشی که مسیر داشته باشه، تلاشی که انگیزه داشته باشه، تلاشی که منتها علیه اون او باشد و خداوند سبحان باشد. کسی که چنین جهد و تلاشی را می کند، لنهدین نام هر آین خداوند سبحان او را هدایت می کند. لنهدین نام هر آین مای خدا او را هدایت می کنیم به سبل، به راه های خودمون. خب سوال اینجا از خدمت عزیزان دیگه، حالا بنا شد تمومش کنیم بحث رو، به اختصار برگزار شد. سوال: اگر کسی آمده است و جهاد میکنه در راه خداوند سبحان، آیا این در سبیل الله حرکت نمی کنه؟ آیا در سبیل الله که چنین توفیق رو دارد؟ پس فلا نهدینهم سبلنا یعنی چه؟ ای که تحصیل حاصله، کسی که اومده و راه رو شناخته است و مسیر رو تشخیص داده، جهاد علمی و عملی در راه خداوند میکنه، این پس در هدایت شده دیگه، این مشمول هدایت الهی است. پس این که لنهدینهم سبلنا چیز؟ بله، این آیه از آیات لطیف است، این آیه از آیات لطیف است. عرض کردیم گاه که هدایت، هدایت تشریعی الهی، یه هدایتی دارد که سطحی دارد که عموم متوجه آنند، همون اراعت و طریق است، راه و نشان دادن است. اما یه فازی دارد که این هدایت ویژه، این هدایت خاصه، این یعنی دست شما رو بگیرن برسانن به مقصد، دیگه نمیگن راه اینجاست، دست رو میگیرن میرسوننتون تو منزل، وارد میشید دیگه، این میشه ایصال المطلوب. و الذین جاهدوا فینا، اونهایی که مردانه جانانه تلاش میکنند، همت خودشون رو مصروف میکنند، در مسیر خدا هم قدم برمیدارن، اینها مطمئن باشن آن به آن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه در وجودشون شکوفا میشود. لنهدینهم سبلنا، خدا هر آینه حتما به راه های وصول قرب خاص خیش با اون هدایت خاصه اینها رو رهنمون میکنه، یعنی خود به خود شکوفایی الطاف الهی را در سینهشون حس میکنه. این لنهدینهم سبلنا یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی شیخ مفید، یعنی صدوق، یعنی کلینی. این لنهدینهم سبلنا یعنی اونها این که حجابها را دریدن، یعنی اون که مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. این لنهدینهم سبلا یعنی اون که گرفتن دست رو و مستقیم وارد کردن بر اون قرب جواهر. این نمیشه مگر به اون جاهد و فینا، تا جاهد و فینا نباشد اون وصل دست نمیدهد. و یزید الله الذین اهتدوا هدن، این اون هدایت بعدیست، شرطش این قدم برداشتن اولیست، تا این نباشد اون دست نمیدهد. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این خیلی وعده بزرگیست، و اونهایی که در این وادی واقعا قدم برمیدارند از سر صدق، دیگه باید بچشن این معنا رو، این بیش از اون که گفتنی باشد درک کردنی باید باشد. یدرک ولا یدرک، و ان الله لمع المحسنین، و خداوند سبحان هر آینه با محسنین است. ان الله لمع المحسنین، معه معیت، خداوند دو معیت دارد، یعنی معیت فراوان است. دو مثال شرح میکنم. یه معیت در قرآن اینه که عین ما، مثلا فرض بفرمایید عین ما تکونو، هر کجا که باشید خداوند سبحان با شماست. قال معکم عین ما کنتم، خداوند با شماست هر کجا که باشید. یعنی چه؟ این حضور علمی الهی است، این معیت علمی و احاطه قدرت خداوند سبحان است. اما گاهی این معیت نه، یعنی ان الله لمع الذین، ان الله لمعک، خداوند با کیست با کیست؟ یعنی خداوند ناصر است، خداوند زیر بازو بگیر است، خداوند رافع مشکلات است، خداوند مددکار توست. و ان الله لمع المحسنین، شما اسمتون در لیست محسنین ثبت شود، بدانید اولین یاور و مدافع آبروی شما، حیثیت شما، ناموس شما، شخصیت شما، مملکت شما خداست. و ان الله لمع المحسنین، شما اگر محسن باشید کفایتتون با خداست، نصرتتون با خداوند سبحان است. خب این محسن بودن هم نیست مگر همون جهاد فینا در راه خداوند سبحان، جهد و تلاش کردن مستاق اون مسمای محسن واقعی رو به هر حال خداوند معرفی میکنه. و ان الله لمع المحسنین از آیاتی که در قرآن کریم با وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین میخواندند و اشاره میفرمودند به مقام شامخ خودشون، این آیه است. و ان الله لمع المحسنین، این جمله رو شنیدید که علیون مع الحق و الحق مع علی، از افتخارات علی ابن ابی طالب این حدیث است که فریقین شیعه و سنی نقل کردن، علی با حق معیت دارد، حق با علی معیت دارد، یدور حیف مادار، هر کجا علی است حق است، هر کجا حق است علی است. امیر المؤمنین بارها می فرمودند ان الله لمع المحسنین، اون محسنی که خداوند سبحان می گوید به لطف الهی و آبروی الهی منم، ان الله لمع محسنین، مصداق برتر و بارز محسن بدون شک وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین می باشد. بنابراین خداوند سبحان ختم این سوره رو به وعده بسیار شیرین و دلچسب و دلنشینی قرار داد که اگر شما قدمی در راه او بردارید، خداوند والذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا. البته دیگه نشد من بیشتر به تفصیل دیگه بلا شد که سوره رو ختم می‌کنیم. خدمت عزیزان، کلمه سبل در اینجا به کار برده شده، سبل جمع سبیل است. نفرمود لهدینهم سبیلنا، فرمود لهدینهم سبلنا، یعنی بعد از اینکه شما جهد کردید در راه خدا، خداوند دریچه‌های متعدد را می‌گشاید، نه از یک راه، سبلنا. و این خیلی محل بحث و محل حرف است که خب حالا انشاءالله در فرصت‌های دیگر و بحث‌های دیگری که باز مشابه این آیات مطرح شود، خدمت عزیزان به شرح و بسط بیشتر این قضایا خواهیم پرداخت به توفیق الهی. این پایان 16 جلسه سوره مبارکه عنکبوت بود که خدمت عزیزان مباحث این سوره شریفه پایان رسید. الحمدلله علی اتمام این، سپاس می‌گویم خداوند را بر اتمام این سوره مبارکه. ان شاء الله از فردا شب در این بیت محترم محضر مبارک عزیزان سوره دیگری رو آغاز می‌کنیم که در ادامه ایام به مجالس فاطمیات به اون سوره بپردازیم. خداوند سبحان از گوینده و شنونده از و کرم خیش قبول بفرمایید، به توفیق استفاده و استضاعی از لحظه لحظه عمر رو به همه ما کرامت بفرمایید، ما رو از لحظ و لعب برحذر بدارد. ایام ماتم عمیق و حزن سرمد وجود و مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دیگه لحظات اسفناک وجود مقدس امیر این لحظات هست. دارند ارباب مقتل بزرگان نوشتند که وقتی که امیر المؤمنین پیکر زهرا مرضیه رو درون خاک سپارد و برای اون که می ترسید علی ابن ابی طالب از بعض از خبافت ها، همونطور که شنیدید مستوی کرد قبر را و پاره از قبور دیگر را، تکانی طبیعی در این قبور داد که قبر زهراء مرضیه حتی احیانا اگر مکان آن شناخته شد، عین قبر و شخص قبر معلوم نگردد با این وضعیت. خب خب این خیلی سخت است برای فرزندان امیرالمؤمنین. اما دارد که اونجا وقتی که امام فارغ از این امر شد و خاک قبر رو این چنین کرد، فلما نفذ یده من تراب القبر، علی هنگامی که دستی این چنین برهم زد از خاک قبر زهرا، یک مرتبه مثل این که مصیبت صد چندان شود در وجود امام. خیلی تشبیه غلطیه، اما در این حال چاره نیست، از باب زیر خونا عرض میکنم. گاهی شما عزیزتون رو که دفن میکنید، اگر واقعا باشید و اونجا توجه داشته باشید، اگر خودتون برید پایین و صورت رو قبر بگذارید و لحد بچینید و بعد بیاید بالا خاک بریزن، وقتی که اون خاک رو میریزن یا میریزید، وقتی قبر صاف میشه، بعد یه مرتبه به خود میاد، مثل این که تا به حال شک داشتید، یعنی به خود میاد که چی شد. تا که امیرالمومنین این دست رو تکان داد، یک مرتبه به جسم آزاده و نازنین زهرای مرضیه زیر خاک فرو رفته و می نگرد و تأمل می کند. حاج به الحزن، علی تمام غمهای عالم را بر وجود سینه خیش پیدا کرد. دیگه قدمهای امیرالمومنین توان نداشت. دیدن فاتح خیبر بر روی قبر زهرا نشسته است و باقی مانده است. دقایق می گذرد، ساعات می گذرد، اما علی توان برخواستن از روی قبر را ندارد تا آن که اخذ به یده العباس، عباس بازوی امیر المؤمنین را گرفت و از کنار قبر زهرا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.